بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بفيشگاه مقدس و منور نبی گرامی اسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله شرعی رو عرض کردیم پریشب، که اگر کسی امانتدار باشد نسبت به خسارت‌هایی که درباره اون چیزی که در دستش امانته ضامن نیست، مگر اینکه کوتاهی کند یا تعدی و افراطی انجام بدهد. مثالهای زیادی داره این مسئله و در زندگی ما باهاش زیاد درگیر هستیم. البته اگر شرط بشود که اون فرد با اینکه امانت داره باید خسارتها رو از جیب خودش جبران بکنه، در این صورت او باید این کار رو انجام بده. صحبت جایی است که شرط نشده. البته این قاعده استثناءاتی در فقه داره که چون استثناءاتش محل ابتلا نیست، من بحثش رو طرح نمی کنم. اونایی که بیشتر محل ابتلا تو همین قاعده است که امین ضامن نیست. مثالی زدیم، گفتیم شما مثلا اگر چیزی رو برای استفاده به کسی بدید و او بدون اینکه کوتاهی کنه این شی آسیبی میخوره، مثلا دزد میبره یا فرض کنید آتش سوزی میشه این از بین میره، گفتیم مثلا لباس رو شما میدید به خوش‌شویی و مغازه اون بیچاره آتش میگیره بدون اینکه کوتاهی کرده باشه، لباس هایی که اونجا می سوزد نمی توانند صاحبان اون لباس ها از اون مغازه‌دار تاوانش رو پس بگیرند. اگر بخوان این کار رو بکنند جایز نیست، مگر اینکه قبلا به او شرط کرده باشند که ما این لباس رو به تو میدیم، اگر خسارتی وارد شد تو ضامنی. یا اینکه اون فرد واقعا در این آتش سوزی مغازش مقصر باشه، مثلا خودش آتش کشیده باشه یا در خاموش کردن آتش کوتاهی کرده باشه، که معمولا یه هم چیزهایی نیست یا اثباتش به این سادگی ممکن نیست. همینطور اگر در اموالی که مثلا شما از کسی فرشی بگیرید که استفاده بکنید بدون اینکه شما کوتاهی کنید، یه دفعه یه چیزی از دستتون میفته و این فرش مثلا یه گوشه ایست مثلا میسوزه و آسیبی میبینه، اگرچه از قیمت این فرش خیلی کم شده باشه ولی چون شرط نشده بر شما، شما ضامن نیستید. یعنی او نمیتواند شما رو ملزم به پرداخت بکنه، الزام نمیتونه بکنه. شما از جیب خودتون بخواید بپردازید بحث دیگریه. سخن در جاییه که شما کجا بدهکار هستید. در موارد دیگه هم هست، بعضی مثالها رو گفتیم. یکی از مثالهاش اینه که مستأجر توی خونه مینشینه، خونه مال شماست، اجاره دادید به اون مستأجر او بدون اینکه تعدی و تفریطی داشته باشه به این خونه لطمه‌ای در زمانی که او داشته استفاده میکرده یه لطمه‌ای وارد میشه، اونجا او ضامن نیست، نه اون نمیتونید اون خسارت رو ازش بگیرید، مگر اینکه هنگام قرارداد با او شرط کرده باشید که اگر به این خونه آسیبی مثلا برسه، رنگش خراب بشه، درش خراب بشه و امثال اینها، تو باید جبران بکنی. اگر این شرط شده باشد به هنگام قرارداد اجاره، میتونید شما اون مقدار خسارت رو بگیرید، وگرنه مجاز به گرفتن اون خسارت نیستید. خب نمونه های زیادی داره، اما اینا همش مال کسی است که امانت داره. اگر کسی شرعاً دیگه امانت دار نیست و مالک هم را امانت دار به حساب نمیاره، مثلا قرارداد اجاره شما به پایان رسیده و شما میخواید که او این ملک رو تخلیه بکنه، دیگه از این به بعد که شما میخواید که اون ملک رو تخلیه بکنه، اون شخص دیگه امانت دار نیست. تا قبل از این که قرارداد اجاره تمام بشه او شرعا امینه، اما الان که قرارداد به پایان برسه و شما میخواید که او تخلیه بکنه، اگر او تخلیه نکنه و در این فاصله لطمه‌ای به اون شیء وارد بشه، مثلا سیل بیاد خراب کنه، او ضامنه، با اینکه سیل کار او نیست، اما در زمانی که او تصرف داشته و تصرفش تصرف نه به عنوان امانتدار بوده، بلکه تصرف غیر شخص امانتدار بوده، در این حالت اگه خسارتی وارد شد او ضامنه. توجه میکنی؟ پس امین ضامن نیست مگر کوتاهی کند، تعدی و تفریط داشته باشه، اما اگه تعدی و تفریط نداشته باشه ضامن نیست مگه شرط شده باشه. اما اگر کسی امانت دار نباشد، نه مالک او را امانت دار حساب کرده، یه وقت میگه حالا فعلا بیشین تا بعد ببینیم چطور میشه، تا بعد قرارداد ببندیم، به رضایت من مالک نشسته تا بعد قرارداد رو تجدید کنیم یا تجدید نکنیم، ولی فعلا به رضایت من نشسته، اینجا باز امانت داره. اما یه وقتی که قرارداد تمام شده، من میخوام میگم تو بلند شو. گاهی هست الان توی این برنامه ها شخص به خاطر بعضی از حالا استفاده از بندهای قانونی نمیدونم چنین و چنان، یه یکی دو ماهی سه چهار ماهی مالک رو سر میدونه تا بتونه این مدت رو اینجا بنشینه. تو این مدت این شخص امانت دار نیست، هر خسارتی ولو به غیر تعدی و تفریط باشه به این ملک بخوره او ضامنه، علاوه بر این که باید او اجاره متعارف این ملک رو به شما بده، علاوه بر او اگه و علاوه بر این که معصیت کرده، باید خسارت هایی که تو این فاصله ولو خسارت هایی که او مقصر نیست به این ملک وارد شده او باید بپردازه. این قانون شرعیشه. حالا چه اتفاقی در بازار و در صحنه جامعه میفته اونو دیگه باید با این معیارها بسنجید که کدومش مشروعه و کدامش مشروع نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور نبی گرامی خدا حضرت خاتم انبیا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب من صحبت رو باید کوتاه بکنم چون قدری حالم فکر میکنم دارم به سمت سرماخوردگی پیش میرم، خیلی حالم خوب نیست و قدری سنگین هستم. شام مبعث نبی گرامی خداست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدای متعال همه منت، همه نعمتهاش منت، تمام نعمتهای خدا بدون اینکه ما بندگان استحقاقی داشته باشیم به ما عطا شده. هیچ نعمتی نیست، دست رو هر نعمتی بگذارید خدا مفت و مجانی بدون استحقاق به ما داده. از نعمتهای مادی بگیرید تا نعمتهای معنوی. هیچ کدوم از ما بابت داشتن چشم، سلامت گوش، اعضا و جوارح که فعلا داریم، نعمتهای دیگه، هیچ کدوم اون بهاشو به خدای متعال بله ندادیم و بنا هم نیست بدیم. همه اینها نعمتهای خداست و این نکته انسان رو خیلی شاکر میکنه در دستگاه الهی. در دعاهای ما زیاد به این مسئله تذکر داده شده مکرر. اذ جمیع نعمتک ابتداء، تعبیر حضرت زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی است. تمام نعمتهای تو ابتدایی است که تو میکنی، هیچ استحقاقی قبلش نیست. یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها. وقتی اینجور باشه ما وقت این نعمتها به چشممون میاد، وقتی این نگاه رو داشته باشیم به نعمتها. همش نگاه نمی کنیم به قسمتهای که نداریم و توقع داریم که داشته باشیم، هم نسبت به اون مواردی که نداریم خودمون رو طلبکار حساب نمی کنیم. لذا هیچ وقت در دعاهامون با زبان خارج از ادب با خدا سخن نمیگیم. در توسلاتمون خیلی با سرفکندگی، با همه احتیاجی که داریم با سرفکندگی با خدا صحبت میکنیم و با اولیاء خدا. اگر هم به ما ندادن میگیم یه حکمتی درش بوده، تا انجام که دادن به ما از نعمتهای دیگه از سرمونم زیاد بوده و هست و ما شکر همینها رو هم نمیتونیم به جا بیاریم. این نکته ایست که خیلی مهمه در این که حس شکر در ما پدید بیاد و قدر نعمت رو ما بدونیم. در عین این که تمام نعمتهای خدا منت خداست و ابتداست بدون هیچ نوع استحقاقی، ولی در عین حال خدای متعال فقط یه جا تو قرآن تعبیر منت به کار برده در یک در مردی نعمت، و اون نعمت مبعوث ساختن پیغمبر خاتمه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. این که خدا یک پیامبری رو از میان مردم برانگیخت که او بیاد تلاوت کند آیات خدا رو و اونها رو پاک کند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب و حکمت به اونها بیاموزد، در حالی که قبلا مردم در ضلالت بودن. از این خدا تعبیر به منت کرده و تأکیدم کرده دوبار، هم با قد که برای تأکید، هم با لام، لقد من الله على المؤمنین. این نشان دهنده این است که ما باید قدر این نعمت رو فراتر از نعمتهای دیگه بدانیم. توجه میکنیم تو بعضی از دعاها داریم، حالا ما اون وقتا بودن یا آدمایی که اهل دعاهای صبح و شام بودن، انشالله که شما هم باشید یا اگه نبودید انشالله بشید، که جز دعاهایی تو حاشیه مفاتیح تو کتاب باقیات و صالحات نقل شده، البته در کتب معتبر دعایی ما هست، که چند تا دعا میکنیم هنگام صبح و شام. یکی از اون دعاها اینه: الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این که خدایا تو مرا از امت ای بزرگوار قرار دادی، من تو رو شکر میکنم، من جز این امت قرار دادی. و خود اون بزرگوار از بالاترین بلکه بالاترین نعمتی است که خدای متعال به بندگانش ارزانی داشته. به قدری وجود اون بزرگوار دارای مرتبه و مقام و منزلت بوده که حتی ائمه علیهم السلام بیان کردن که سه امام اول، امیرالمؤمنین، امام مجتبی و حضرت سید الشهدا فرمودن بر بقیه ما افضلیت دارن و برتری داشتن. پرسیدن چرا؟ اون جهتی که برتری داشتن رو بیان فرمودن که اون سه امام خدا بهشون توفیق داد که پیغمبر خاتم رو زیارت کنن، مشاهده کنن. توجه میکنی؟ یعنی دیدن اون بزرگوار خودش یک ارزش و یک مقامی داشته پیش خدای متعال که حتی امیرالمؤمنین علیه السلام با نگاه به صورت پیغمبر تقرب به خدا پیدا میکرد. امام مجتبی، حضرت سید و شهدا و سایرین، این که کسی موفق به زیارت اون حضرت بشود، خیلی مقام و منزلت فوق العاده ای پیش خدای متعال داشته و دارد این بزرگوار. و این که اجازه فرموده خدا که ایشون واسطه شود بین خودش و ما، این منت بزرگی است که خدا بر ما قرار داده که نام مقدس اون حضرت رو ما بتوانیم ببریم و با بردن نام او به خدا نزدیک بشیم. در بعضی از روایات داره که اونقدر نام مقدس اون حضرت ارزشمنده که اگر کسی نام اون حضرت رو در صحنه قیامت یا در آتش جهنم ببرد، نام اون حضرت رو اگر ببرد خدای متعال عذاب رو از او بر میداره، فقط نام اون بزرگوار رو ببرد. لذا گاهی عذاب عده‌ای رو خدا میخواد ادامه بده، اونا رو میفراموشاند نسبت به نام اون حضرت. گاهی از اونا میپرسن، خزنه جهنم میپرسن، شما از امت کدوم پیغمبرین؟ اینا یادشون نمیاد نام پیغمبر، میگن ما از امت اون پیغمبریم که کتابش قرآن بود. توجه کنید، چون اسم اون حضرت بران مشمول رحمت خدا میشه. گاهی خدای متعال به بعضی از بندگانش بعد از مدتها که در دوزخ هستن بخواد عنایت بکنه، یاد نام اون پیغمبر یادشون میاد، یادش میاد. او در دوزخ دعا میکنه خدایا منو به حق ای بزرگوار نام اون حضرت رو میبره، منو نجات بده. به جبرئیل دستور داده میشه که برو این بنده ما رو که نام پیغمبر ما به زبان جاری شده، او رو از وسط دوزخ خارج کن و او رو نجات بده. نام اون بزرگوار این چنینه. وجود شریف اون حضرت فوق العاده است و ما کمتر به ساحت مقدس اون بزرگوار توجه میکنیم و عرض ارادت میکنیم و این از جمله بی توفیقی های ماست، از جمله بی توفیقی های ماست. این که در فضیلت درود فرستادن بر اون حضرت این همه توصیه ها شده و تنها دعایی است که خدا هیچ شرطی رو برای استجابتش از هیچ کس ندارد، صلوات بر وجود مقدس اون حضرت. اللهم صل على محمد. مؤمن و کافر و منافق و فاسق و فاجر و صالح و طالح و هر کسی از خدای متعال درخواست کند و این صلوات و از خدا در درود بخواهد بر اون بزرگوار، از بس خدا اون حضرت رو دوست داره، دعا رو اصلا نگاه نمیکنه داعی و دعا کننده کی هست و این صلوات رو مستجاب میکنه. البته به شرطی که صلوات صلوات ابتر نباشد. تو بعضی دعاها دارید روایات داره که اگه صلوات ابتر باشه اون صلوات مورد عنایت خدا نیست و اون صلواتی است که بر پیغمبر باشد و بر آل اون حضرت نباشد. این صلواتی که ما میفرستیم که روایت اهل سنت هم زیاد داره که این صلوات رو به این شکل باید بفرستیم به صلوات کامل، اینه اینقدر خدا اون حضرت رو دوست داره که اگر کسی از خدا درخواست کند که رحمتی که تو دائم به اون حضرت عنایت میکنی حالا بازم بیشتر عنایت بکن، این دعا رو مستجاب میکنه و خود اون دعا کننده رو خدا مورد توجه و لطف قرار میده. ما نسبت به وجود مقدس نبی گرامی خدا باید توجهمون بیشتر و بیشتر باشه و قدر وجود اون حضرت رو بدانیم و این نکته رو هم بدانیم که به خاطر شخص شخیص و نفس نفیس اون حضرت، فقط به خاطر اون حضرت، خدا تکالیف شاقی که بر امم گذشته قرار داده بود اون تکالیف رو از این امت برداشته. تکالیف خیلی سختی داشتن اونا، اون تکالیف رو ساده کرده برای ما، نه به خاطر اینکه خدا به قیافه من شما خیلی عاشق قیافه ما بوده یا ما مثلا جزو مردمان مثلا فرهیخته بوده، این حرفا حرف مفته، هیچ کدومش درست نیست. فقط به خاطر پیغمبر خدا و شخص اون بزرگوار خدا سبک کرده تکالیف این امت رو، البته سبک کرده در قیاس با امم گذشته، وگرنه بالاخره تکلیف باید یه سختی توش باشه تا افراد امتحان و آزمایش بشن، اما سبکترین آزمایش ها در تکالیف برای این امته. تا امتهای گذشته، در امتهای گذشته تکالیف خیلی سختری بوده است که این رو خدای متعال به خاطر اون حضرت برداشته از ما. این آیه رو من گفتم به مناسبت مبعث نبی گرامی خدا خونده باشم و دست کم ما یک بار شکر این نعمت رو به درگاه خدای متعال بگذاریم و از خدای متعال شاکر باشیم نسبت به این که ما رو در همین امت قرار داده و ما مورد عنایت خدای متعال به این صورت واقع شدیم که این جزء منت‌های خداست بر ما. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خب این تذکری راجع به مبعث نبی گرامی خدا، نکات دیگری هم میشد عرض بکنم که دیگه وقت شما رو نمیگیرم، حال جسمی خودم هم خیلی مناسب نیست، اما یه تذکری هم عرض کنم، این هم ازش نگذرم. امشب بر حسب ظاهر آغاز جریان امام حسین علیه السلام و حرکت اون حضرت از مدینه به سوی مکه است. خبر مرگ و به درک رفتن معاویه همین مثل دیروزی یا امروزی رسید به مدینه. یزید پلید پیغام داده بود به والی مدینه که از حسین ابن علی علیه السلام و از عبدالله ابن زبیر حتما بیعت بگیر برای من، که سید الشهدا علیه السلام وقتی که والی مدینه ایشون رو خواست که بیعت بکن، ازت یه جمله ای رو به شکل توریه فرمودند که بیعت، اون بیعتی که باید باشه باید در مرآ و منظر مردم باشه، آشکار باید باشه نه مخفیانه. او فکر کرد حضرت میخواد در آشکار بیعت بکنه. لذا گفت خب باشه فردا. مروان حکم فهمید که امام حسین قول فردا رو ندادن، بلکه یک کلام توریعی فرمودن. به والی مدینه گفت اگر حسین از اینجا خارج بشه دیگه تو به او دسترسی پیدا نخواهی کرد، که سید الشهدا علیه السلام خیلی تند شد به مروان. و سرانجام والی مدینه حضرت رو که طلبیده بود رها کرد. حضرت امشب شبیست که از مدینه منوره حضرت خارج شدند و به سوی مکه مکرمه حضرت حرکت کردن، که یه جور سرآغاز اون نهضت و حرکت سید الشهدا علیه السلام می شود امشب. چون یه همچین موضوعی در مثل امشب اتفاق افتاده، من مناسب می بینم که یه تذکری رو و یه ذکر مصیبتی رو، ولو شام مبعث نبی گرامی خداست، ولی این مناسبت داشته باشیم. خب امام حسین علیه السلام با اهل بیت خودش از مدینه خارج شد. حضرت وقتی خارج می شد این آیه شریفه رو تلاوت می فرمود که فخرج منها خائفا یترقب، از شهر خارج شد در حالی که می ترسید و مراقب اوضاع بود. آیه مربوط به حضرت موسی بن عمران. حضرت خارج شدند، کاروانی که همه اهل بیت خودشون و همراهان خودشون رو با خودشون به سوی مکه مکرمه حضرت حرکت دادند. این کاروان یک حرکت داشت و یک بازگشت به مدینه، اما بازگشت زمانی بود که زین العابدین علیه السلام به بشیر فرمود پدر تو بهره ای از شعر و شاعری داشت، تو هم میتونی شعر بگی؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله. فرمود برو با ابیاتی مردم مدینه رو خبر کن که این کاروان بازگشت. او آمد در مسجد پیغمبر خدا، صدای خودش رو بلند کرد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فهد معیم درار و الجسم منه بکربلا مبرج و الرأس منه علی القنات یدار. و ای مردم مدینه دیگه این شهر جای ماندن نیست، اگه میخواید بدانید که حسین کجاست، جسم او پاره پاره روی زمین کربلا افتاده، سر او بر سر نیزه ها در شهر و دیارها گردنده میشه. مردم آمدن پرسیدن چه خبره؟ گفت زین العابدین با کاروان اسرا برگشتن بیرون مدینه. مردم آمدن بیرون شهر، حلقه زدن دور اون چادری که امام سجاد اونجا تشریف داشتن. راوی میگه حضرت خیمه خارج شدن در حالی که غلامی پشت سر حضرت بود، یه چهار پایه هم همراه اون غلام بود. حضرت به شدت گریه میکرد، وسط اون جمعیتی چهارپایه رو گذاشت، زین العابدین رفتن روی اون چهارپایه، مردم شروع کردن به گریه و زجه زدن. زین العابدین مانند سیلاب اشک از دیدگانش جاری